تسپارم.
تشکر سفیولا استانکزای، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 21 ماه عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر است با 11 نوامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که عضو کشته شده شبکه القاعده در فرا تا چه حد خطرناک بوده است. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سه فرد غیر نظامی در فیر گلوله طالبان در جوزجان کشته شدند. صدر اعظم پاکستان به رهبران سازمان همکاری شنگهای گفت به چالش ها در برنامه صلح افغانستان باید توجه شود. بریتانیا دو دیپلمات بلاروس را اخراج کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید سه غیر نظامی در نتیجه آتشباری طالبان در ولایت جوزجان کشته شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت رویداد ناوقت دیروز در روستای حیدرآباد ولسوالی فیض آباد رخ داد.
زمانی که تعدادی از نمازگزارا از مسجد بیرون میشدند و به طرف خانه‌های خود پس از ادای نماز شام میرفتند، افراد طالبان برای از یا گلوله‌باری کردند و در این رویداد متاسفانه 3 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند.
طالبان تا کنون درباره این ادعای وزارت دفاع تبصره نکردند. به تازگی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به خاطر ادامه خشونت‌ها و کشتار غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقام‌های ازبکستان در مورد روند صلح افغانستان گفتگو می‌کند. آقای عبدالله در رأس یک هیئت بلندپایه دیروز به تاشکند رسید. بر اساس خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی، آقای عبدالله به سلسله سفرهایش برای جلب حمایت منطقه از پروسه صلح افغانستان وارد ازبکستان شده است و اخیراً به هند و پاکستان نیز سفر داشت. ازبکستان از کشورهای حامی روند صلح افغانستان بوده و پیش از این از آمادگیش برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خبر داده بود. صدر اعظم پاکستان عمران خان در خطاب به رهبران سازمان همکاری شنگهای گفت که به موانع در راه صلح و ثبات افغانستان باید توجه شود. آقای خان در صحبت در رابطه با افغانستان افزود که برگشت مهاجرین افغان به وطنشان باید جزء مهم مذاکرات صلح این کشور باشد.
ما باید به چالش‌های موجود توجه داشته باشیم، از جمله به نقش مخربین داخلی و خارجی که نمی‌خواهند در افغانستان صلح و ثبات حاکم شود. برگشت با عزت مهاجرین افغان به وطنشان باید یک جزء مهم مذاکرات صلح باشد.
پاکستان میزبان یک تعداد زیاد مهاجرین افغان است. به اساس معلومات اداره مهاجرین ملل متحد، هماکنون در حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرند. صدر اعظم پاکستان در صحبت‌های خود در اجلاس سران سازمان همکاری شنگهای گفت کشورش از پروسه صلح افغانستان تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند و به گفته او برای جنگ افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد. شفاخانه 50 بستری به منظور قرنطین و مراقبت از نیروهای امنیتی و دفاعی مبتلا به بیماری ها از جمله کووید 19 در ولایت ننگرهار ایجاد شد. ریاض الله درمل معین تامینات وزارت داخله به رادیو آزادی گفت این شفاخانه برای تمامی نیروها در زون شرق باز خواهد بود.
وزارت داخله تصمیم دارد که در جریان امسال تعمیر اساسی و تجهیزات لازم برای این شفاخانه فراهم سازد تا از آن در کنار معالجه مبتلایان ویروس کرونا به رسیدگی فوری به سربازان زخمی نیز در دراز مدت استفاده شود و خدمات را عرضه کند که برای دستیابی به آن در حال حاضر به مرکز پلیس اتکا می شود.
طبق آمار بیش از 42,000 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است که از این میان اضافه از 1500 تن جان باختند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بریتانیا میگوید دو دیپلمات بلاروسی را اخراج کرده است. به گفته بریتانیا این اقدام را پس از اخراج غیر قابل توجیه دو دیپلماتش از سوی منسک پایتخت بلاروس انجام داده است. دا دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا دیروز در حساب تویتر خود نوشت بریتانیا از تلاش های رژیم لوکاشنکو برای مانع شدن انتقاد ما از انتخابات تقلبی و خشونت نفرت انگیز علیه مردم بلاروس نخواهد ترسید. این تحول در میان موج از اعتراض ها در سراسر بلاروس صورت می گیرد. معترضان خواستار استعفای الکساندر لوکاشنکو از کرسی ریاست جمهوری هستند. اعتراض ها پس از انتخابات ماه آگوست آغاز شد، انتخاباتی که غرب از پذیرفتن نتیجه اش خودداری کرده است. لوکاشنکو برنده این انتخابات اعلان شده است. و صاحب عریقات، مذاکره کننده فلسطینی و سرمنشی سازمان آزادی بخش فلسطین در سن 65 سالگی در نتیجه بیماری کووید 19 درگذشت. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیروز در حساب تویتر خود مرگ عریقات را ضایعه بزرگ برای مردم فلسطین خواند. او 3 روز ماتم ملی اعلان کرد. عریقات ماه گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید و بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری شد. جسد او به شهر رام‌الله انتقال یافت، جایی که مراسم بزرگ داشت در محوطه ریاست اداره فلسطین برگزار شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. عضو کشته شده شبکه القاعده در فرات تا چه حد خطرناک بود؟ والی فرا می گوید
فعالیت های زی منحصر تنها در ولایت فرانه بلکه در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر ساخت و ساز واسکت های انتحاری.
رئیس جمهور افغانستان در خطاب به رهبران سازمان همکاری شنگهای از آنها خواست از نظام افغانستان که متکی به قانون اساسی است حمایت کنند.
We the people in government of Afghanistan, if chosen to overcome the past, your consensus, distinguished leaders, to support the quest of the Afghan people.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. قطع شبکه مخابراتی افغان بیسیم در ولسوالی گذرگاه نور بغلان. رئیس جمهوری روسیه میگوید تلاش‌ها برای آوردن فشار بر قرقیزستان و مولدوا قابل قبول نیست. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما اولین کورس های آموزشی موسیقی را و سیستم علمی در کابل تأسیس کردیم مدت 10 سال قبل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به دنبال پخش خبر کشته شدن محمد حنیف از رهبران شاخه القاعده در شبه‌قاره هند در فرا، یک مقام ارشد این ولایت او را بسیار خطرناک خوانده است. ریاست امنیت ملی دیروز گفت که محمد حنیف شهروند پاکستان در ولسوالی بکوا کشته شده است. این ریاست طالبان را به فراهم کردن پناهگاه امن به این فرد متهم کرده است. طالبان تا کنون در مورد این ادعای ریاست امنیت تبصره نکردند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
تاج محمد جاهد والی فرا میگوید ساحه فعالیت‌های تخریب‌کارانه محمد حنیف از رهبران شاخه القاعده در شبه‌قاره هند فراتر از ولایت فرا بود. آقای جاهد دیشب در صحبت با رادیو آزادی حنیف را شخص بسیار خطرناک توصیف کرد.
فعالیت‌های زی منحصر تنها در ولایت فرا نه بلکه در ولایت در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت و ساز با واسکت‌های انتحاری و ساخت و ساز مینای کنار جاده، مینایی که در وسایط تبع میشه و خصوصا در بخش تکنیک اکثر سلاح‌های لیزری و دوربین داره ترمیم میکنه.
ریاست امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه از کشته شدن محمد حنیف در جریان عملیات نیروهای ویژه در ولسوالی بکواه ولایت فرا خبر داد. زمان دقیق کشته شدن او مشخص نیست. بر اساس خبرنامه این ریاست، حنیف مشهور به عبدالله شهروند پاکستان بود. در ادامه گفته شده که در جریان عملیات دو زن پاکستانی نیز دستگیر شدند. اداره امنیت ملی افغانستان در ماه اکتبر نیز گفته بود که ابو محسن المصری فرمانده ارشد شاخه القاعده در شبه‌قاره هند و فرد شماره دوم این شبکه در نتیجه عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولایت غزنی کشته شده است. در خبرنامه دیروز این اداره طالبان به فراهم کردن پناهگاه امن به حنیف متهم شدند، اما این گروه تا تهیه این گزارش در مورد ادعای ریاست امنیت تبصره نکرد. گروه طالبان در ماه‌های اخیر ادعاها درباره ادامه روابطش با القاعده را رد کرده است. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. بر اساس این موافقتنامه اگر طالبان به وعده‌هایشان پایبند بمانند، نیروهای آمریکایی تا ماه می 2021 افغانستان را ترک می‌کنند. محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان است. او دیشب از واشنگتن دی سی به رادیو آزادی در مورد ادعای ادامه رابطه طالبان و القاعده چنین گفت:
با وجودی که طالبا در توافقنامه قطر با ایالات متحده آمریکا تعهد کردند که با گروه های تروریستی چون القاعده تمام رابط خود قطع می کنند، اما تا هنوز هیچ نوع ثبوت شاهد و یا هم نشانه دیدن نمی شه که گروه طالبا واقعا با تمام معنا البته با گروه دهشت افغانی القاعده رابط خود قطع کرده باشند.
در گزارش ماه جون سازمان ملل متحد آمده است که طالبان رابطه ایشان با القاعده را قطع نکردند. وزارت دفاع ایالات متحده نیز در گزارش ماه جولای خود گفت که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند روابط نزدیک با طالبان را نگه داشته و در حمله بر نیروهای آمریکایی منافع پایدار دارد. بر اساس این گزارش جنگجویان طالبان نیز به کار با این گروه ادامه دادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواستار حمایت اعضای این سازمان از نظام مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان شده است. آقای غنی این درخواست را در حال مطرح کرده است که گفتگو میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان در شهر دوحه قطر ادامه دارد. با گفته او بررسی ها نشان می دهد که بیش از 75% مردم افغانستان از نظام جمهوری حمایت می کنند. حمید حکیمی گزارش دارد که با هم بشنویم.
20 نشست سالانه سران سازمان همکاری های شانگهای امروز با میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به گونه ای آنلاین برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست خواستار همکاری کشورهای عضو این سازمان در تامین ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تهدیدهای امنیتی شد. آقای غنی گفت که حمایت کشورهای عضو این سازمان از نظم مبتنی بر قانون اساسی فعلی کشورش به تأمین امنیت در منطقه کمک میکند. با گفته او بررسی ها بیانگر آن است که بیش از 75% مردم افغانستان از نظام جمهوری و تنها 4-8% دیگر از گروه طالبان حمایت میکنند. اما آقای غنی در پیوند به منبع این بررسی ها توضیحی را نکرد. رئیس جمهوری افغانستان از این گروه به عنوان اقلیت در کشور یاد کرد و هشدار داد که تحمیل خاص این گروه بر اکثریت مردم افغانستان باعث ادامه جنگ خواهد شد.
ما در حکومت افغانستان اگر غلبه بر گذشته را انتخاب کردیم، اجماع شما رهبران محترم از خواست مردم افغانستان برای برقراری صلح و آرامش در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی پیامدهای مثبت برای نه تنها ما بلکه برای یوراسیا هم خواهد داشت.
او افزود که مختل کردن نظم مبتنی بر قانون اساسی پیامدهای منفی در منطقه خواهد داشت و زمینه گسترش توریسم را فراهم خواهد کرد. آقای غنی گفت که تصمیم گیری برای مذاکره با طالبان دشوار بود، اما این گروه نه تنها خشونت را کاهش نداد بلکه خشونت ها را افزایش داد. آقای غنی حمله بر مراکز آموزشی را نشانه خشونت طلبی طالبان عنوان کرد. اعضای سازمان همکاری های شانگهای در این نشست بر تقویت روابط و همکاری های منطقه‌ای و مبارزه مشترک با تهدیدهای مشترک از جمله ویروس کرونا تاکید کردند. این سازمان در حال حاضر 8 عضو اصلی و 4 عضو ناظر دارد. روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند و پاکستان اعضای اصلی و افغانستان، ایران، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر سازمان همکاری های شانگهای هستند. 20 اجلاس سران این سازمان امروز به میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار شد و قرار است که دور بعدی نشست به میزبانی رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم آرش همایون مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه امریکایی هفت پست با توجه به اظهارات اخیر طالبان که سه‌شنبه 10 نوامبر از جو بایدن رئیس جمهور منتخب خواستند به توافقنامه با این گروه متحد بماند مطلب را به نشر رسانده. به اساس توافقنامه 29 فوریه که بین هیئت ایالات متحده و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، نیروهای آمریکایی باید تا ماه می سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند، مشروط بر آنکه طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفادار بمانند. طالبان در یک اعلامیه گفتند این گروه می خواهد برای اداره بعدی رئیس جمهور منتخب آمریکا روشن بسازد که منطقی ترین و مؤثرترین راه حل جنگ جاری در افغانستان تطبیق توافقنامه دوحه است. طالبان مسئله تعهد آمریکا به این توافقنامه را در حال مطرح کردند که روز دوشنبه معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از اداره جو بایدن خواست روی این توافق تجدید نظر کند. سرور دانش همچنان گفت حکومت افغانستان هیچ مسئولیت در قبال این توافقنامه ندارد، زیرا نه طرف آن است و نه هم آن را تصویب کرده. روزنامه ایندیپندنت به افزایش حملات بر کارمندان زن در افغانستان پرداختن می نویسد. خاطره دختر 33 ساله که از کارش با پلیس غزنی فقط 3 می گذشت مورد حمله قرار گرفت و بینایی چشمانش را از دست داد. خاطره گفته که حمله بر وی توسط طالبان، اما به کمک پدرش که از کار وی با پلیس راضی نیست صورت گرفته. اما طالبان هر گونه دخالت را در آن رویداد رد کرده، آن را یک مسئله خانوادگی دانستند. روزنامه ایندیپندنت می افزاید در چند ماه گذشته شمار زیادی از زنان شناخته شده در افغانستان هدف حملات قرار گرفتند. روزنامه به حمله بر سبا سحر یکی از کارگردانان سینما و فوزیه کوفی فعال سیاسی و عضو هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان اشاره می کند. بر این دو فعال زن افغان در ماه اگست حمله شد و آنها جان به سلامت بردند. سمیرا حمیدی فعال بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال میگوید گرچه کار در ادارات و مؤسسات عامه افغانستان برای زنان دشوار است، اما با افزایش درگیری ها و خشونت در سرتاسر این کشور این کار دشوارتر شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قطع شبکه مخابراتی افغان بی سیم در ولسوالی گذرگاه نور بغلان بر زندگی هزاران نفر تأثیر گذاشته. مسئولان محلی هم مشکل را تایید میکنند. بشیر احمد غزالی در این مورد گزارش دارد که با شکایت یک باشنده محل آغاز میشود.
ما خودمون نابینا هستیم، با چه مشکل واسه باش که داری میبریم به صد درخواستای کوک ما زنگ بزنیم به شما.
امان الدین یکی از باشنده های گذرگاه نور از ولسوالی های ناامن بغلان است که از قطع شبکه مخابراتی افغان بی سیم شکایت دارد. مردم محل میگویند در ولسوالی گذرگاه نور تنها یک شبکه مخابراتی هست که بیش از یک ماه میشود که غیر فعال میباشد. در نزدیک آنتن پوسته امنیتی نیروهای افغان قرار دارد. به گفته مردم پارسال هم این آنتن مخابراتی برای مدتی در اثر جنگ غیر فعال شده بود. در آن زمان مرکز ولسوالی برای چند هفته به دست طالبان سقوط کرده بود. حال هم بخشی از ولسوالی گذرگاه نور در دست طالبان است. سید احمد هم در ولسوالی گذرگاه نور زندگی می کند. او به رادیو آزادی می گوید که مشکل مخابراتی بر زندگیش تأثیر گذاشته.
برادرم در خط جنگ هست، دو نیم ساعت فرا کردیم بریم که برامدیم که زنگ بزنم. ما مجبور هستم که هر روز برایم باید زنگ بزنم از برادرم آگاهی حاصل بکنم. چه حال دیگه که برامدیم اطراف خود سیل می کنم و هزاران زن هست، مرد هست، برامدن تلفن می کنند.
برخی از اهالی منطقه به شمول سید احمد پیشنهاد می کنند که پایه مخابراتی یا پوسته امنیتی به جای دیگری برده شود، اما انجینیر باز محمد مسئول امنیتی شبکه مخابراتی افغان بیسیم در زون شمال شرق می گوید چون این چیزی از نگاه فنی ممکن نیست.
ما سامانالات تخنیکی را انشاءالله آماده ساختیم و در این روزا در حال انتقال است به او صاحب منطقه. اگر دولت همکاری بکنم و پاسگاهی هم نتیشان انتن ما یک ذره دورتر ببرن بهتر میشه.
عبدالحنان ولسوال گذرگاه نور است، اما او چیزی دیگری میگوید.
او را یک جای دیگر انتقالش بده که وقتی که اونجا پوسته سوژر اگر ما پایر از امون موقعت سر بده تمامی ولسوالی را دشمن میگیره.
فراتر از این بگو مگوهای مسئولان، هزاران باشنده ولسوالی گذرگاه نور بغلان منتظرند که به زودترین فرصت ممکن بتوانند با خویشاوندان و دوستانشان از خانه و قریهشان تلفنی صحبت نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است تلاش‌ها برای وارد کردن فشار بیرونی بر بلاروس، قرقیزستان و مولدوا قابل قبول نیست. پوتین این سخنان را دیروز در جلسه مجازی سران سازمان همکاری شانگهای بیان کرد. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور پوتین در جلسه سازمان همکاری شانگهای گفت بلاروس زیر فشار حلقات بیرونی است. این کشور از 3 ماه به این سو صحنه اعتراضهای گسترده بوده است. معترضان خواستار کنار رفتن الکساندر لوکاشنکو از کرسی ریاست جمهوری هستند. او در انتخابات 9 ماه آگست برنده اعلام شد. اما مخالفان سیاسی او و غرب می گویند در انتخابات تقلب شده. مسکو در بنبست روان و در جریان سرکوب خشونت آمیز معترضان از لوکاشنکو حمایت کرده است. ولادیمیر پوتین دیروز گفت دوستان بلاروسیشان پس از برگزاری انتخابات فشار بی پیشینه را تجربه می کنند. و افزود بلاروسی ها علیه تحریم ها و اقدامات تحریک آمیز ایستادند که بر آنها به گفتهش از راه جنگ اطلاعات و تبلیغات صورت گرفت. رئیس جمهور روسیه گفته است مردم بلاروس باید بدون مداخله کسی مشکلاتشان را حل کنند. لوکاشنکو به گونه علنی گفته است که کشورهای اتحادیه اروپا در عقب اعتراضهای جاری در بلاروسند. پوتین همچنان میگوید که 2 جمهوری پیشین دیگر اتحاد شوروی، قرقیزستان و مولدوا نیز فشار بیرونی را تجربه می کنند. اعتراضهای گسترده بر سر نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته سبب برکناری حکومت و رئیس پارلمان قرقیزستان و بحران سیاسی عمیق شد که با استعفای سورونبای جنبکوف از کرسی ریاست جمهوری انجامید. در مولدوا مایا ساندو نامزد ریاست جمهوری طرفدار اروپا به گونه غیر منتظره در دور نخست انتخابات در اول نوامبر برنده شد، اما او حالا در دور دوم انتخابات با ایگور دودون که از حمایت مسکو برخوردار است رقابت میکند. رئیس جمهور پوتین همچنان گفته است که آتش بس به میانجیگری مسکو در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ راه را برای صلح میان ارمنستان و آذربایجان و ثبات در قفقاز جنوبی خواهد گشود. جلسه امسال سران سازمان همکاری شانگهای بنابر تهدید ویروس کرونا به گونه مجازی را اندازی شد. به گفته پوتین در این جلسه اعلامیه مشترک در مورد تدابیر برای مهار این ویروس صادر خواهد شد. چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای سازمان همکاری شانگهایند. افغانستان، بلاروس، ایران و منگولیا نقش ناظر را در این سازمان دارند و ارمنستان، آذربایجان، کامبودیا، نیپال، ترکیه و سریلانکا شرکای دیالوگ آنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید 3 غیر نظامی در نتیجه آتشباری طالبان در ولایت جوزجان کشته شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت رویداد ناوقت دیروز در روستای حیدرآباد ولسوالی فیض آباد رخ داد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامهای ازبکستان در مورد روند صلح افغانستان گفتگو می کند. آقای عبدالله در رأس یک هیئت بلندپایه افغانستان دیروز به تاشکند رسید. صدراعظم پاکستان عمران خان در خطاب به رهبران سازمان همکاری شانگهای گفت که به موانع در راه صلح و ثبات افغانستان باید توجه شود. آقای خان در صحبت در رابطه با افغانستان افزود که برگشت مهاجرین افغان به وطنشان باید جزء مهم مذاکرات صلح این کشور باشد. شفاخانه 50 بستره به منظور قرنطین و مراقبت از نیروهای امنیتی و دفاعی مبتلا به بیماری ها از جمله کووید 19 در ولایت ننگرهار ایجاد شد. ریاض الله درمل معین تامینات وزارت داخله به رادیوی آزادی گفت این شفاخانه برای تمامی نیروها در زون شرق باز خواهد بود. بریتانیا میگوید 2 دیپلمات بلاروسی را اخراج کرده است. به گفته بریتانیا این اقدام را پس از اخراج غیر قابل توجیه 2 دیپلماتش از سوی منسک پایتخت بلاروس انجام داده. و سایبری قات مذاکره کننده فلسطینی و سرمنشی سازمان آزادی بخش فلسطین در سن 65 سالگی در نتیجه بیماری کووید 19 درگذشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگای زندگی، امروز با خود یکی از هنرمندای جوان داریم، آقای توریالای تپش. میبینیم اینا اینجا یک کورس آموزش موسیقی را ساختن و حرفا را با اینا آغاز میکنیم. تپش صاحب خوش آمدین به برنامه رنگای زندگی.
سلام به شما و به همه شنونده عزیز رادیو آزادی در سراسر جهان، مخصوصا افغانستان. ما اولین کورس های آموزشی موسیقی را با سیستم علمی در کابل تاسیس کردیم. بعد از آزادی افغانستان مدت 10 سال قبل ما تاجیکستان اونجا کورس های را ایجاد کردیم. در این جریان کورس های ما در افغانستان هم جریان داشت، در بخش فروشات هم از امو آوان تا امروز هم فکر میکنم اولین و بزرگترین مرکز همین فروشگاه وسایل موسیقی و کورس های آموزش موسیقی جریان داشت همیشه، که بیش از ممکن است 90,000 یا 100,000 شاگرد آمده چند مملکت آموزش های علمی و عملی موسیقی داده.
در شرایط امروزی جایگاه هنر در افغانستان چگونه میبینین؟ آیا هنر جایگاه خود یافته در بین مردم؟
هر بخش فرهنگی و علمی بالاخره در جامعه و در دنیا جایگاه خود پیدا میکنه و جایگاه خود داره و نیاز بوده. با تمام فراز و نشیبی که تاریخ افغانستان و جهان داشته از بین نرفته و در هر شرایطی هنر و فرهنگ ملت و مردم نگاه کردن، کاری که باید بسیار پیشرفت میکرد، بسیار رشد میکرد، متاسفانه روز به روز صدمه میبینه. فعلا احساس میکنم که مدت طولانی است که همه سردرگم و در حالت نامعلوم قرار دارن. هر کس انفرادی کار میکنن، زحمت امکانات شخصی میکشن و حکومت نهایتا توجه قطعی در رابطه با موسیقی نداشته چندین سال است. توجه جدی حکومت هم نداره بنابر شرایط و فرهنگ کشور ما که روز به روز رو به عقب میره و شرایط هم روز به روز رو به وضعیت وخیم شدن میره.
دیگه آلات موسیقی را آموزش میتین غیر از گیتار؟
بله، ما تقریبا چندین آله موسیقی است اینجا تدریس میکنیم. در بخش هارمونی است، کیبورد است، پیانو، گیتار و آسخانی، سولفژ، اینا تبله است، رباب است و وایلون.
خیلی ممنون.
زنده باشین. از شما تشکر و از شنونده عزیزتان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی